خاورمیانه در هفته ای که گذشت. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، در این برنامه نگاهی به مهمترین تحولات منطقه خاورمیانه از جمله تحولات فلسطین در هفته گذشته داریم. تحولات فلسطین در هفته گذشته تحت شعاع موفقیت‌های فزاینده فلسطین در عرصه دیپلماتیک و نگرانی‌های فزاینده آمریکا و رژیم صهیونیستی در این زمینه قرار داشت. موضوع دیگر در خصوص تحولات فلسطین مربوط به تشدید توسعه‌طلبی‌های رژیم صهیونیستی در بیت المقدس و ایجاد محدودیت بیشتر برای مسلمانان در مکانهای اسلامی این شهر متعلق به فلسطینی ها و مسلمانان است. کابینه رژیم صهیونیستی قانون ممنوعیت پخش اذان را پس از انجام اصلاحات در آن تصویب و به پارلمان این رژیم ارائه داد. بر اساس این طرح استفاده از بلندگو در مکانهای عبادی و نیز پخش اذان از ساعت 11 شب تا 7 صبح ممنوع خواهد شد. به هر حال تمامی شواهد و قرائن حاکی از آن است که در هفته های اخیر با روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا و چراغ سبز های وی و اقدامات سلطه‌جویانه اسرائیل در مناطق فلسطینی به ویژه در قدس، توطئه های رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطینی از جمله در بیت المقدس ابعاد خطرناک تری یافته است. سلطه‌جویی های رژیم صهیونیستی بر بیت المقدس بیانگر سیاست نجات پرستانه این رژیم برای مقابله با ادیان الهی است و اقدامات این رژیم با سیاست ها و مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه فلسطینی ها و مسلمانان همخوانی دارد و هماهنگی های بیشتری نیز در این زمینه در جریان سفر نتانیاهو به آمریکا در هفته گذشته صورت گرفته است. این در حالی است که دونالد ترامپ در جریان میزبانی از نتانیاهو در آمریکا مجدداً بر تمایل خود به انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس تأکید کرد. آنچه سبب شد نتانیاهو فضا و شرایط را برای تکرار فریبکاری های خود مساعد ببیند، دیدگاه های افراطی ترامپ است که برغم توصیه های بسیاری از دولت ها و کشورها همچنان به اظهارات جنجالی خصمانه خود به ویژه علیه مسلمانان ادامه می دهد. دیدگاه های ترامپ علیه مسلمانان پوشش برای تشدید سیاست های ضد دینی رژیم صهیونیستی بوده است. این در حالی است که در مقابل لابی صهیونیسم نیز در تعیین سیاست‌های مقامات آمریکایی مؤثر بوده است و از این رو منشأ بسیاری از لفاظی‌های دونالد ترامپ علیه مسلمانان را باید در تحت تأثیر القاعات صهیونیست‌ها قرار داشتن وی جستجو کرد. این موضوع از ابعاد گسترده یافتن توطئه‌ها جهت یکسره کردن بحران فلسطین در چارچوب مطامع رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه خاورمیانه حکایت دارد. اخبار مربوط به یمن در هفته گذشته که تحت شعاع تشدید جنایات عربستان و تأکید افکار عمومی بر ضرورت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب جهت روشن شدن زوایای این جنایات قرار داشت نیز در صدر اخبار منطقه قرار داشت. در این زمینه وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن بار دیگر ضمن درخواست از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای مشاهده دقیق شرایط یمن و سفر به این کشور از این نهاد بین المللی خواست تا یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل تشکیل دهد. آنچه زمینه تداوم جنایات آل سعود در یمن و کشتار مردم مظلوم این کشور را فراهم ساخته است، سهلنگاری ها و بعضاً جانبداری های مقامات سازمان ملل از عربستان است. این در شرایط است که دبیرکل جدید سازمان ملل نیز در ادامه مماشات با رژیم جنایتکار آل سعود در اوان شروع کار خود با دیدار از عربستان با مقامات عربستانی در خصوص تحولات منطقه گفتگو کرد. آل سعود با آگاهی کامل از تداوم انفعال سازمان ملل و فقدان اراده جدی مسئولان این سازمان در برخورد با جنایات عربستان، با فراغ آسوده به جنایت‌های خود در یمن ادامه می‌دهد. در هفته گذشته شاهد واکنش مقامات عراقی و سوری به مطامع ترکیه در منطقه بودیم که اخبار پیرامون آن بازتاب گسترده در محافل رسانه‌ای داشت. این در شرایطی است که در این مبحث نگاهی به مسائل سیاسی و میدانی عراق و سوریه خواهیم داشت. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در مصاحبه مطبوعاتی با اشاره به اوضاع کنونی کشورش اظهار داشت اقدام ترکیه را تجاوز و نقض حاکمیت ملی کشورش تلقی می کند. تحرکات نظامی و طرح‌های توسعه طلبانه ترکیه در قبال سوریه و عراق که با ملاحظات این کشور در خصوص مسائل کردها و نیز ترفندهای عوام فریبانه نظیر ایجاد مناطق امن در این کشورها دنبال می شود، بیانگر مداخله جویی های مرگبار ترکیه در منطقه از جمله سوریه است که این موضوع واکنش سازمان ملل را در پی داشته است. در چنین فضای ترکیه با سوء استفاده از موضوع ایجاد مناطق به اصطلاح امن در سوریه در صدد تقویت تروریست ها و ایجاد وقفه در عملیات ضد تروریستی در سوریه و تثبیت موقعیت تروریست ها در مناطق تحت کنترلشان در این کشور است. این در حال است که کارشکنی های ترکیه نیز در مسیر تلاش های سیاسی منطقه‌ای و بین المللی ابعاد گسترده تر به خود گرفته است. در این چارچوب مذاکرات آستانه دو درباره سوریه با کارشکنی های ترکیه بدون صدور بیانیه پایانی پایان یافت. بشار جعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد و رئیس هیئت دولت این کشور در مذاکرات آستانه گفت ترکیه نمیتواند همزمان آتش افروز و مسئول آتش نشانی جنگ در سوریه باشد. برخی صاحب نظران سوری با نقد عملکرد ترکیه در گفتگوهای ادواری حل بحران سوریه در آستانه از کودتای خزنده آنکارا علیه این گفتگوها سخن میگویند. این در حال است تحولات عراق نیز بیانگر آن است که عراق روزهای سرنوشت ساز را طی می کند. مرحله مهم آزادسازی موصل از اشغال تروریست های داعش که از 17 اکتبر 2016 آغاز شد مراحل پایانی را طی می کند. تروریست ها در عراق نفسهای آخر را می کشند اما همچنان به عملیات خرابکارانه و تروریستی خود ادامه می دهند. یکی از دلایلی که بغداد به عنوان هدف انجام عملیات تروریستی قرار گرفته این است که این روزها تظاهرات هواداران مقتدا صدر در بغداد جو این کشور را به خصوص در پایتخت متشنج کرده است. بنابراین بخش زیادی از تمرکز نیروهای امنیتی بغداد بر مدیریت رفتار معترضان هوادار مقتدا صدر است. این اتفاق برای تروریست‌های داعش که در موصل در تنگنا قرار گرفتند فرصت فراهم کرد تا نگرانی‌های امنیتی در بغداد پایتخت عراق را افزایش دهند و بدین شکل برای خود در موصل زمان تنفس ایجاد کنند. این اتفاق می‌تواند عملیات موصل را تحت شعاع قرار دهد و به فرصت برای تروریست‌های داعش برای تجدید قوا و حامیان آن برای حمایت‌های بیشتر تبدیل شود. از جمله اخبار مهم دیگر منطقه در هفته گذشته اخبار مربوط به تحولات بحرین بود. گفتنی است که هفته گذشته مصادف با سالگرد قیام مردم این کشور بود. 14 فوریه مصادف با سالگرد آغاز قیام مردم بحرین علیه حاکمان بحرین است. خیزشی که با مطالبات مشروع مردم بحرین شروع و به انقلاب مروارید مشهور شد. جوانان بحرینی روز 14 فوریه 2011 را روز خشم نامیدند و تظاهرات خیابانی خود علیه آل خلیفه را آغاز کردند. موج بیداری اسلامی نشأت گرفته از مشکلات و چالش‌های داخلی و خارجی که برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را از سال 2011 در بر گرفت و بروز تحولات در این کشورها منتهی شد. بحرین نیز از این موج بی بهره نمان و مردم بسطوح آمده از استبداد رژیم آل خلیفه فرصت را مغتنم شمردن و حرکت انقلابی را از این مقطع زمانی گسترش دادن. یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مشکلات مردم بحرین با رژیم آل خلیفه ساختار سیاسی موجود در این کشور است که بر پایه و اساس دیکتاتوری و تفرقه افکنی میان مردم بحرین بنا شده است. انحصار قدرت و ثروت در نزد یک خاندان خاص و اعمال محدودیت‌های گسترده توسط آنها علیه شهروندان یکی از مهمترین و اساسی ترین دلایل بود که بلبریز شدن کاسه صبر ملت مظلوم بحرین در روز 14 فوریه منجر شد. ملت بحرین علی‌رغم تمامی محدودیت‌ها و سرکوب‌ها همچنان خواستار تحقق مطالبات مشروع و به حق خود هستند و در طول سال‌های گذشته هیچگاه از هدف خود عقب ننشستند. شنوندگان محترم، با تشکر و سپاس از همراهیتان در برنامه خاورمیانه در هفته که گذشت با شما خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتان.